رفته به باب استفعال شده استصحب یستصحب و استصحاب. پس استصحاب مصدر ثلاثی مزیده در مقابل مصدر ثلاثی مجرد که صحبته. این معنای لغوی استصحاب را اصلا ایشون اشاره نمی کنند، که به جا شیخ انصاری در دو جا این مطلب رو تذکر میده، که همینجا یعنی اول کتاب استصحاب میفرماد استصحاب اخذ و شی مصاحبن، یکم صفحه 404. غرض ایشون اصلا به معنا، چون استصحاب دو تا معنا داره، یه معنای اصطلاحی که ماها میدونیم که چیزی که قبلا بوده الان شک داری هست یا نه بگو هست، خب این معنای اصطلاحی استصحابه که ما هم همینو بلدیم. یک معنای لغوی داره که به معنای مصاحبت، هم صحبت بودنه، و ایشون اصلا به اون معنای لغویش اشاره نمی کنن. ولی شیخ انصاری هم در اینجا یعنی اول صفحه 318 یکی هم صفحه 404 میگه الاستصحاب و اخذ و شی مصاحبن. استصحاب اینه که انسان مصاحبه با یه چیزی باشه. در لغت هم اگر شما مراجعه کنین میگن استصحاب زیدون امرن ای دعاه و الاسحبه، زید استصحاب کرد امر، یعنی چی؟ یعنی بهش گفت یه دقیقه پلو من بشین صحبت کنیم با هم. آخه این صحبت ما خیال میکنیم این تکلم، میگیم یه قدری بشینیم صحبت کنیم، نه صحبت به معنای تکلم نی، یه قدری صحبت کنیم یعنی یه قدری پلو هم دیگه بنشینیم، مصاحب هم دیگه باشیم. خلاصه استصحاب مشتق است، یعنی معنای لغویش مصاحبت، هم صحبت بودنه، و با این معنای لغویش هم چند مورد استعمال شده، یعنی ما در چند مورد داریم که کلمه استصحاب آمده و معنای لغویش مقصوده، نه این معنایی که تو ذهن ماست. شیخ انصاری یکی از اون چند جا رو نقل میکنه، یه دو سه جا من اضافه میکنم. شیخ انصاری اینی میفرمان، میفرمان در فقه میگن لا یجوز للمصلی استصحاب و اجزاء ما لا یوکلهمو، مصلی جایز نیست مصاحب باشه. این استصحاب، استصحابه ولی نه اون معنایی که تو ذهن ماست. استصحاب یعنی مصاحبت، همراه بودن. لا یجوز للمصلی استصحاب و اجزاء ما لا یوکلهمو، یعنی مصلی سزاوار نی، جایز نی مصاحب باشه با اجزاء ما لا یوکلهمو. لباس مصلی باید غیر معکول اللحم باشه، نه غیر معکول اللحم. این یک جا که شیخ انصاری اشاره کردن که کلمه استصحاب همون معنای لغویش مراده، نه معنای اصطلاحیش. یه جا دیگه هم با تو فقه داریم راجع به اکل الماره. میدونید این باغهایی که سر شاخه‌هاش گاهی بیرونه، خب میوه‌هاش تو کوچه می‌ریزه، خب بعضی میگن جایز نی، ولی اونام که میگن جایز خوردنش، اونایی که روخته زمین، میگن یجوز و اکلو ولی لا یجوز و استصحابو. خوردنش جایزه ولی استصحابش جایز نی. یعنی چی؟ یعنی دیگه جیباتو پر نکن. پس استصحاب در اونجا به معنای مصاحبته. حالا برفرضم جایز باشه خوردن ماره، اکل الماره، اونایی که از اونجا مرور میکنن، برفرضم خوردنش جایز باشه ولی لا یجوز و استصحابو، یعنی نمیتونه از اون مبلغ ها تو جیبش هم بذاره اون میوه ها رو و مصاحبه با اونها باشه. اینم یک جا که کلمه استصحاب به معنای لغوی استعمال شده. یکی هم در آداب المتعلمین مرحوم شهید دیگران میگن یم بقیل طالب العلم ان یستصحب مدادن و دفترن لیکتب ما رآه فی الکتب و ما سمعه من العلماء. سزاوار طلبه استصحاب باشه، استصحاب کنه با چی؟ یک دفتر و یک مداد. یستصحب به معنای مصاحبته، یعنی خوب طلبه همیشه کاغذ و مداد همراهش باشه، اگر عالمی چیزی میگه در اون بنویسه، در اون کتابش، یا در کتابی میبینه در اون کاغذش بنویسه. خب اینجا میبینید استصحاب باد به معنای لغویه، هیچ کدوم اینا استصحابی که تو ذهن ما هست نیست. یا راجع به ابی طالب داره، وقتی ایشون خواست بره سفر شام استصحب النبی، پیغمبر رو استصحاب کرد. یعنی چی؟ یعنی به پیغمبر عرض کرد شما با ما بیا، مصاحب با ما باش. پس استصحاب معنای لغویش مصاحبته که شیخ انصاری هم اشاره میکنه، و این استصحاب به معنای لغوی در موارد متعددی استعمال شده. خب ما به اونا کاری نداریم. برگردیم به معنای اصطلاحی. استصحاب یعنی چی؟ استصحاب هر کسی یه تعریفی کرده، هر کسی برای استصحاب یه جور حرف زده. مثلا میرزای قمی در قوانی فرموده استصحاب اینه، حکم استصحاب هوال حکم عدل وصف یقینی الحصول فلان سابق. ایشون استصحاب اینجوری معنا کرده. فاضل تونی میگه الاستصحاب هوال تمسک به ما ثبت ثبوته سابقا. ایشون هم اینجوری گفته. یا مقایت المعمول جور دیگه ای گفته، معالم جور دیگه ای گفته، عزودی، حاجبی از علمای عامه، هر کدام این علما با یه تعبیری از استصحاب تعریف کردن. شیخ انصاری همه رو ریخته رو هم دیگه، از توش یه کلمه درست کرده. چی؟ ابقاء ماکان. پس ابقاء ماکان یعنی شیخ انصاری تمام تعریف ها رو که ملاحظه کرده همه رو ریخته رو هم دیده، گفته بهترین تعبیر اینه، ابقاء ماکان، یعنی اون چه که قبلا بود او رو ابقاء بکن. ایشون هم نظرشون همینه، منتها ابقاء ماکان ایشون باز میکنه. ابقاء ماکان یعنی چی؟ ایشون یه قدری توضیح میده. خب حالا مطلبی که گاهی خیلی هم سوال میشه اینه، این استصحاب با اینکه یکی از اصول عملیه است، پس چرا بحثش رو جدا کردن؟ خب ببینید ما در کتاب براءت، خب اصول عملیه 4 تا است، ما تو کتاب براءت 3 تاش رو بحث کردیم، براءت و احتیاط و تخییر. خب استصحاب هم که جزء اصول عملیه است، چرا علاهده ذکرش کردن؟ این سوال میشه، با اینکه از اصول عملیه است چرا براش یک کتاب مستقلی؟ شما همه کتابای اصولی رو ببینید، اون سه تا اصل رو در یک جا بحث میکنن، ولی برای استصحاب یک عنوان علاهده باز میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ ایشون میفرماد اولا این ایشون که حرفی ندارن، از خارج باید جواب بدیم. اولا این یه دونه اصل با اون سه تا اصل اصلا مناطش فرق داره. در استصحاب مناط اعتبارش چیه؟ ملاحظه حالت سابقه. ولی اون در اون سه تا اونجوری نیست. شما اگر بخوای براءت، احتیاط، تخییر در جای جاری کنی، حالت سابقه نباید ملاحظه بکنی، اما هر جا میخوای استصحاب کنی بعد حالت سابقه رو ببینی چی بوده تا بتونی استصحاب کنی. پس باید اینا از هم جدا بشه. درسته اینم از اصول عملیات، اونام اصل عملیات، اما علت جدایی استصحاب از سایر اصول عملیه یه جهتش اینه، برای اینکه مناط اعتبارش اصلا فرق داره با اونا. مناط اعتبار استصحاب لحاظ حالت سابقه است، ولی مناط اعتبار اونها عدم لحاظ حالت سابقه است. پس این یک فرق جوهری که باید این از اونها جدا کرد. این یک مطلب. یا نه علاوه از این که بگذریم، جهت دیگه‌اش اینه که استصحاب آقا به تنهایی قد اون سه تا حرف داره. یعنی شما همون رسائلی ببینید، براءت که سه تا اصل درش بحث میشه تقریبا حدود 130 صفحه، استصحاب هم به تنهایی 130 صفحه. یعنی اون سه تا اصل، تمام بحث اون سه تا که حدوداً مثلا 130 صفحه رسائل میشه، استصحاب هم حدوداً 130 صفحه. خب پس سزاوار نی ما بیایم استصحاب قاطی اونها بکنیم؟ استصحابی که به تنهایی قد اون سه تا حرف داره. پس اینم دو جهت که باید بعد بحثشو جدا کرد. جهت سومی که استصحاب شبهه دلیلیت درشه، رفقایی که رسائل خوندن نظرشونه، قدما استصحاب رو از ادله میدونن. اگه شما به قدما بگین چند تا دلیل داری، میگن 5 تا، کتاب، سنت، عقل، اجماع، استصحاب. پس استصحاب در این حد شبهه دلیلیت درشه. خب این نباید قاطی اون اصول عملیه کرد. حالا رو قول ما هم که استصحاب جزء اصوله، شما میگیم ادله 4 تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع، اصول هم 4 تاست، استصحاب هم جزء اصول حساب میکنی. تازه ما هم که استصحاب رو جزء اصول حساب میکنیم، خیلی استصحاب مقامش شامختر از اونای دیگه است. هر جا اصول عملیه بخوان یه حکمی بکنن، استصحاب که پیداش بشه همشون فرار میکنن. یعنی قانون استصحاب اینه. با پس ببینید چقدر مقام بالایی داره استصحاب. اولا شبهه دلیلیت درشه. به قول قدما، قدما استصحاب رو از اصول نمیدونن، یکی از ادله میدونن، یعنی در عرض کتاب و سنت میدونن. مام که استصحاب رو از ادله نمیدانی و میگیم از اصول عملیه است، ولی از اصول عملیه است که خیلی مقام شامخی داره، تقدم داره بر همه، ولی نسبت به کتاب و سنت مؤخره. یعنی اگر که جایی استصحاب یه چیزی میگفت، کتاب و سنت خلافش بود، ما اون رو عمل میکنیم. استصحاب ولی نسبت به کتاب و سنت رتبش مؤخره، ولی نسبت به سایر اصول رتبش مقدمه. لذا اگه شنیده باشین میان استصحاب عرش الاصول فرش الادله. عرش الاصول یعنی جنبه عرشیت داره، تقدم داره، منتها فرش الادله نسبت به کتاب و سنت بله مادونه. راجع به نهج البلاغه این جمله رو میگن که ما فوق کلام مخلوق مادون کلام خالق. استصحاب هم همینطوره، در عینی هم که از اصول باشه رو قول ما فوق اون اصوله، ولو دون ادله است، یعنی مقامش کمتر از کتاب و سنته، ولی نسبت به سایر اصول تفوق داره. خلاصه مطلب، چرا استصحاب رساله علاهده براش نشون جواب نوشته میشه؟ سه چهار تا جواب بدین. یکی این که مناطش فرق داره، مناط استصحاب رعایت حالت سابقه است، ولی مناط اونها عدم رعایت حالت سابقه است. دیگر این که استصحاب به تنهایی قد تمام اون اصول عملیه ازش بحث میشه و سزاوار نیست اینو قاطی او بکنیم، بعد یه کتاب علاهده براش تنظیم کنیم. جواب سومی که استصحاب خیلی مقامش بالاتر از اوناست، یعنی اگر از اصول هم باشه باز از اون ستا بالاتره، چه رسد به این که اگر از جزء ادله حسابش بکنیم. اینها جهاتی است که اقتضا میکنه استصحاب رو براش یه کتاب علاهده باز کنن. لذا اسمای متعددی هم داره، بعدها میخونیم ایشون به استصحاب میگه متمم الدلیل، ایشون به استصحاب بعدها میخونیم میگه الاستصحاب هو متمم الدلیل، شیخ انصاری میگه الاستصحاب معمم الدلیل، آقای نائینی میگه استصحاب اصل مهره. شما تو تقریرات آقای نائینی هر چی نگاه بکنی هر وقت گفت اصل مهره بدون یعنی استصحاب، یعنی استصحاب یه اصلیه که احراز واقع برای ما میکنه. خلاصه مطلب اینا جهاتی است که استصحاب با اینکه از اصول عملیات ما قبول نداریم حرف قدما رو جزء ادله میدونن، ما جزء اصول میدونیم، ولی در عین اینکه جزء اصول این فرقا رو با سایر اصول داره، لذا اینا اقتضا میکنه که بحث علاهده براش باز کنیم. خب حالا این استصحاب حجت یا نه؟ نیف و خمسین اقوالا، نیف عددهای خورده میگن 21 22 23 24 اینا رو میگن نیف، خمسین، خمسین یعنی 50، نیف و خمسین یعنی چی؟ یعنی 51 52 تا 53 تا، خلاصه 54 5 تا قوله. نیف و خمسین اقوالا راجع به این که استصحاب حجت یا نه 50 و چند قوله، لا اقلش 52 قوله. این 52 قول رو فقط ما دو قولشو میخونیم. یک قول مال مشهور که میگن مطلقا حجته، هیچ قیدی نمیزنن. یک قول مال سید مرتضاست که میگه مطلقا حجت نی، 50 تا قول تفصیلیه. مثلا بعضی گفتن استصحاب در شک در رافع حجته نه در مقتضی، این یکی از اون 50 قوله. بعضی گفتن استصحاب در احکام عقلی جاری نی، فقط در احکام شرعی جاریه، این یکی از اون 50 قوله. بعضی گفتن استصحاب به خدمت شما عرض شود که در اونجای حجته که مستلزم اصل مثبت نباشه، اونجایی که مستلزم باشه حجت نی. خلاصه آقا 50 قول تفصیلی ما داریم. مثلا بعضی گفتن استصحاب وجودیات حجته، استصحاب عدمیات حجت نی، این همون جز اون 50 قوله. خلاصه راجع به استصحاب 50 قول تفصیلی داریم که تفصیل میگن، میگن در این صورت حجته نه در اون صورت. دو تا هم قول اطلاقی داریم، یه قول اطلاق مال مشهوره میگن آقا استصحاب مطلقا حجته، یعنی هم شک در رافع هم شک در مقتضی، هم در احکام عقلیه هم در احکام شرعیه، چه اون که مستلزم مثبت باشه چه نباشه. خلاصه مطلب یک قول اطلاقی اینه، بدون هیچ تفصیلی بدون هیچ قیدی استصحاب رو حجت میدونن. نقطه مقابل مقابل این قول، قول سید مرتضی، معلوم میشه نزاع هزار ساله، نزاعی است که سابقه هزار سالش هم بیشتره. خب سید مرتضی تاریخش معلومه که ایشون میفرمان اصلا من احتساب قبول ندارم، نه با تفصیل نه بی تفصیل. پس دو قول اطلاقی ها، مطلقا حجت، مطلقا لیس به حجت. 50 تام قول تفصیلی ها، بعضی گفتن با این قید حجته، با اون قید حجت می. ایشون دیگه فقط میگه اقوال، اما اقوال چند تاست دیگه اشاره نمی کنن. حالا نهایت بفرمین فصلون فل استصحاب، چه گفتیم مصدر ثلاثی مزیده، ثلاثی مجردش صحبته، رفته به باب استفعال شده استصحاب. معنای لغویش هم که ایشون نفرمودن، من از خارج عرض کردم. مواردی هم که استصحاب به معنای لغوی استعمال شده اونا رو هم گفتیم. حالا بریم سراغ مطلب. ال استصحاب و فی حجیتهی اثباتن و نفیان اقوال للاصحاب. ایشون خیلی مقیدن با سجع و قافیه حرف بزنن. الاستصحاب حجیتش اختلافی است عند الاصحاب. حالا چند قوله؟ ببینی میگه اقوال، اقوالش 50 و چند قوله، خلاصش نیف و خمسی. نیف یعنی 1، 2، 3، 4، اینا رو همه رو میگن نیف. نیف و خمسین اقوالا، 50 و چند قول راجع به استصحاب هست که دو قولش اطلاقیه، 50 قولم تفصیلیه. خب حالا ایشون میخواد وارد معنای اصطلاحی بشه. معنای لغوی رو که نفرمودن، شیخ فرمودن، ما از خارج عرض کردیم. معنای اصطلاحیش چیه؟ عرض کردم هر کسی یه جوری گفته. شیخ آقای میرزای قمی گفته استصحاب هو الحکم اول الوصف الیقینی الحصول فی الان السابق. آقای فاضل تونی فرموده الاستصحاب هو تمسک به ثبوت ما ثبت سابقا. غایت المعمول یه چیزی شیخ همه اینا رو نقل کرده. حاجبی، عضدی از علمای سنی اونا چی میگن؟ همه اینها رو ایشون فرموده. شیخ انصاری فرموده اشدها و اکثرها ابقاء ماکان، محکمترین تعریف ها و خلاصه مختصرترین تعریف ها ابقاء ماکانه. یه دو خط میگذره میگه عضیف و تعاریف، بدترین تعریف ها، باطلترین تعریف ها تعریف میرزای قمیه. البته اسم نمیاره، میگه اون کسی که اینجوری تعریف کرده، گفته الاستصحاب هو الحکم اول وصف الیقینی الحصول که میرزای قمی مقصودشونه، این تعریف بدترین تعریفه. بهترین تعریف استصحاب ابقاء ماکانه، بدترین تعریف استصحاب اونی که حرف میرزای قمی رو بزنید. حالا ایشون میفرماد اینجا کنه، میخواد ایشون بگه خلاصه شیخ رو میخواد رد بکنه. شیخ میفرماد اون بدترین تعریفه. ایشون میخواد بگه بابا همه یه چیزی میخوان بگن نسبت به خدا چجوریه. عرفا یه جور اشاره دارن، فقها یه جور، شیعه ها یه جور، سنی ها یه جور. شارع میگه عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلن الی ذلک الجمال یشیر. بالاخره همه میخوان اشاره به یک قدرت نامتناهی بکنن. منتها عرفا با یه لفظی میگن، فقها با یه لفظی میگن. چطور در اونجا همه یه چیزی میخوان بگن منتها الهان و السن مختلفه؟ ایشون میگه اینجا همون جوره، ولی شیخ به حساب آقای غایت المعمول اونجور میگه، فاضل تونی اونجور گفته، میرزای قمی اینجور گفته، ولی کلون الازالک یوشی، همه اینها اشاره میخوان بکنن به اون معنای ابقاء ماکان. لذا ایشون میفرمان لا یخفا ان عباراتهم فی تعریفهی، عبارات اصحاب در تعریف استصحاب و این کانت شتا، ولی هر کسی یه جوری گفته، متفرقه گفتن، هر کدوم الفاظشون هم فرق داره، الا انها، الا این که اون عبارات همه تشیر و الا مفهوم واحد و معنن فارد، همه یک معنای مفرد رو میخوان بگن. یعنی هر کسی راجع به استصحاب هر جور حرف بزنه یه چیزی میخواد بگه، یه چیزی کدوم ابقاء ماکان. ایشون هم عقیده شون هم عقیده ابقاء ماکان شیخه، منتها میخواد توضیح بده اون ماکان. ایشون میخواد توضیح بده و هو اون معنای فارد چیه؟ همون ابقاء ماکان که شیخ گفته، منتها ماکان مکان ایشون میخواد توضیح بده و هو اون معنایی که همه میخوان به او اشاره کنن حکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شکفی بقای. ایشون حرف اضافه نداره با همون ابقای مکان شیخ ایشون میگه، منتها میخواد اون مکان رو توضیح بده. ما استصحاب اینه که من حکم میکنم به بقا، حالا در کجا؟ یا بقای حکم یا بقای موضوع زی حکم. ایشون میخواد بگه مستصحب لازم نیست همیشه حکم شرعی بشه، مستصحب گاهی حکم شرعیه گاهی موضوع زی حکمه. مثلا ببینید یه آبی کر بوده، حالا من یه قاشق ازش بر میدارم دقیقاً کر بوده، یه قاشق بر میدارم شک میکنم از کریت افتاد یا نه، چیکار میکنم؟ استصحاب کریت میکنم. این کریت که حکمی موضوع زی حکمه، کریت که از احکام شرعیه نی، کریت یه موضوعیه دارای احکام شرعیت. حکمش چیه؟ لا ینجس به ملاقات نجس. یه وقت شما مثلا میگید نماز جمعه در زمان حضور ائمه ما واجب بوده، حالا در زمان غیبت نمیتونم واجبه یا نه، استصحاب میکنم وجوبه. این چه استصحابی؟ حکم مستصحب در اینجا حکمه، یعنی زمان حضور نماز جمعه واجب بوده مثلا، ما با استصحاب حکم به وجوبش میکنیم. اینجا الان مستصحب ما حکمه، وجوب رو استصحاب میکنیم. اما در این مثالی که قبلا گفتم کریت، اون که حکم نی، کریتی که از موضوعات شرعیت دارای یک حکم شرعیه. خلاصه ایشون میخواد بگه استصحاب هم در شبهات حکمیه جاریه هم در شبهات موضوعیه. حکمیش کدامه؟ مثلا نمیدونم نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه، شبهه حکمیت، با استصحاب بگو واجبه. اون کریت شبهه موضوعیت، نمیدونم یه استکان از این آب برداشتم از کریت افتاد یا نه، استصحاب کریت بکن، این شبهه موضوعیت. پس استصحاب اینه، حکم بکن به بقای گذشته. حالا میخواد اون گذشته شبهه حکمیه باشه یا شبهه موضوعیه بشه. لذا میفرماد ابقای ماکان داره معنا میکنه، اون معنایی که همه دارن به دنبال او میگردن عبارت است از ابقای ماکان. ابقای ماکان یعنی چی؟ یعنی حکم میکنیم به بقای گذشته. حالا میخواد در شبهه حکمیه باشه، مثل اون وجوب صلات جمعه ای که فرضاً من مثال زدم، یا در شبهه موضوعیه بشه مثل کریت. یا حکم مستصحبه یا مستصحبمون موضوع زی حکمه، یعنی مثل کریت که دارای حکم شرعیه. حالا اگر شک کفی بقائه، من اگر در اون حکم یا در اون موضوع شک در بقائش کردم، با استصحاب حکم به بقائش میکنم. خب حالا این استصحاب پس تعریفه، تا اینجا هم تعریف لغوی استصحاب رو گفتیم که ایشون نفرمودن، هم تعریف معنای اصطلاحی. حالا میخوایم بگیم مدرکش چیه، مدرک ابقای ماکان چیه؟ چرا اگر یه چیزی حالت سابقه داشت ما شک کردیم باید حکم به بقایش بکنیم؟ مدرکش یا بنای عقلاست یا روایات که 6-7 روایات ما داریم یا اجماعه. پس اجماعی که معناش ابقای ماکانه، ابقای ماکان معتبرون، یا به بنای عقلا یا به روایاتی که بعدا میخونیم میگه لا تنقض الیقین و شک، یا به اجماع. بنای عقلا در احکام عرفیه اینجوره، شما عقلا رو مراجعه بکنید در احکام عرفیه، یعنی احکام روزمره، به دین کاری نداریم، عقلا در احکام روزمره شون به حالت سابقه عمل میکنن. مثلا شما الان نوعاً یکی 2 ساعت از خانه آمدین بیرون، حالا نمیدونید خانه چه بلایی به سرش آمده، خانه خراب شده نشده، آیا زن و بچه الان مریض شدن سکته کردن، میبینی اعتنا نمیکنین تا ظهرم اینجا مشغول مباحثاتتون هستی. بنای عقلا به اینه، در امور روزمره طبق همون سابق عمل میکنن، نه بابا صبح اینا همه حالشون خوب بود خونم طوری نشده بود، الان هم بنا رو میذاره به اون و تا ظهرم بیرون مشغول درس و مباحثه است. خب ما میبینیم عقلا در امور روزمره شون به حالت گذشته عمل میکنن، حالا یا تعبدن یا از باب اینکه زن براشون حاصل میشه، یا خلاصه زن به بقا و برشون پیدا میشه یا تعبدن حکم به بقا میکنن. علی کل حال وقتی عقلا در امور روزمره شون برنامه شون اینه که حکم میکنن به اعتبار بقای ماکان، در امور شرعی هم همینطوره. حالا که استصحاب تعریفش روشن شد، این استصحاب گفتیم معتبره، حکمش وظیفه‌ای دلیلش چیه؟ اما ما که حکم به بقای ماکان میکنیم، اما من جهت بنای العقلا علی ذلک، یعنی بنای عقلاست که بر این که حکم به بقا میکنن. دو خط بعد، و اما من جهت دلالت نص که شش هفت روایته، و اما من جهت ادعای اجماعی که شده علیه، یعنی اجماع داریم علیه بر این که بنا رو بذار بر اون حالت سابقه. پس تعریف استصحاب روشن شد، ابقاء ماکان مدرکش چیه؟ یا بنای عقلا یا روایات یا اجماع. بنای عقلا فی احکام همل عرفیه، یعنی امور روزمره. عقلا ما میبینیم در امور روزمره شون طبق حالت سابقه عمل میکنن، در احکام شرعی هم همینطوره. حالا یا مطلقا، اشاره به قول مشهوره که مشهور مطلقا استصحاب حجت میدونن، او فل جمله اشاره به چیه؟ اون پنجا قول. او فل جمله اشاره به اون قول تفصیلی ها. مطلقا یعنی بدون غیب همه استصحاب رو حجت میدونن که مذهب مشهوره. دیگه اشاره به مذهب سید مرتضی نمیکنه، چون سید مرتضی مطلقا منکره. ایشون مطلقایی که داره میگه مال مشهوره، که استصحاب مطلقا حجت است به بنای عقلا یا فل جمله، یعنی قائلین به حسیت استصحاب تفصیل میدن که 50 قول تقریبا. خب این تعبدن قول زن قید عقلا سا، یعنی عقلا بنا رو میذارن بر سابق، یا تعبدن، تعبد یعنی زن نبرشون پیدا نشه، یا نه لزن نبل بقا، یا زن نبه بقا برشون پیدا میشه. عقلا که در امور روزمره بنا رو میذارن بر گذشته، یا تعبدن بنا رو میذارن بر گذشته، یعنی ولو زن نبرشون پیدا نشه، اعتنا نمی کنن به همون حالت سابقه عمل میکنن. یا بحران زن نوعیه دیگه، اینا رو بعدا میخونیم، چون شیخ بهایی میفرماد در استصحاب زن شخصی معتبره. من اگر بخوام بگم این چیز باقیه، شخص من باید زن داشته باشم، اینو بعدها میخونیم. ولی مشهور میگن نه، اگرم در اعتبار زن معتبر باشه، زن نوعیه. ما سبتی و زن رو به بقایی غالبا، چیزایی که قبلا بوده انسان غالبا زن به بقایش پیدا میکنه، حالا شخص من ولو زن به بقا پیدا نکنم. البته این تعبد هم بعدا میخونیم، عقلا به ما هم عقلا زیر بار تعبد نمیرن، اینو بعدها میخونیم. حالا فعلا ایشون میفرمان بنای عقلا در امور روزمره اینست که بنا رو میذارن بر اون سابق، حالا یا تعبدن یعنی ولو زنم برشون پیدا نشه بنا رو میذارن به اون حالت سابقه، یا نه زن به بقا برشون پیدا میشه. این زن به بقا از کجا پیدا میشه؟ اناشی صفت زنه، زنی که ناشیست از ملاحظت ثبوتهی سابقا، یعنی چون که سابقا وجود داشته، آدم الان شک بکنه زن به بقا پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه میگن اما یو زن به ثبوته یو زن به بقایی غالبا، چیزایی که نوعا اینطوره، چیزایی که بقا داشته یو زن به بقایی، یعنی ثبوت داشته یو زن به بقایی. جرابنی ایشون میفرماد عقلا یا مطلقا به استصحاب عمل میکنن، یا زن نم برشون نیاد عمل میکنن، یا زن برشون بیاد. از کجا این زن میاد؟ این زن ناشی میشه از ملاحظه ثبوته سابقا، یعنی چون سابقا بوده ما ثبته یو زن به بقائه مهران زن به بقا پیدا میشه. پس این شد یک مدرک، استصحاب ابقاء ماکان به بنا اغلا. مدرک دوم، استصحاب ابقاء ماکان ولی من جهت دلالت نصوص و روایات. شش هفت روایاتی که میخونیم انشاءالله، که در اون روایات امام علیه السلام دستور ابقاء ماکان میده. یک کسی وضو داشته، حالا شک میکنه وضوش باطل شده یا نه، یه چرتی زده شک میکنه وضو باطل شده، حضرت میفرمان لا تنقض الیقین بالشک، اون یقین به طهارت تو با احتمال از دست نده، یعنی بناتو بذار به همون حالت سابقه. نصوصی در این باره هست، یا دعوال اجماع، یا بنای عقلا یا روایات یا ادعای اجماعی که شده علیه، یعنی ادعای اجماع شده بر ابقاء ماکان، چیزی که قبلا بوده. اگر شما شک کردی حکم بقایش بکن. البته این اجماعش قابل خدشه است، میدونید که اصل خود اجماع که حجت یا نه محل حرفه. حالا بر فرضم حجت بشه در احکام فرعیه حجته، اجماع اگرم حجت بشه، حالا که هم قبول ندارن نه ایشون نه شیخ، بر فرضم اجماع حجت بشه کجاست؟ در مسائل فرعیه. اجماعا او حرامه، اجماعا او حلاله، اما ما داریم چی میخونیم؟ مسئله اصولیه ما داریم میخونیم که آیا استصحاب حجیت داره یا نه. مسئله اصولیه رو نمیشه ایشون از این مسامحات گاهی دارن، شیخ هم دارن، یعنی فراموش میکنن، خودشون این حرفو زدن که با اجماع آدم نمیتونه مسائل اصولیه رو ثابت بکنه، حتی مسائل فرعیش هم نمیشه با اجماع ثابت کرد، ولی غفلتا میگن. ایشون میگه ادعای اجماع هم شده که این ادعای اجماع ارزشی نداره، چون عرض کردیم اولا اجماع حجت نی، بر فرضم که حجت باشه در فروعه و ما داریم در مسئله اصولیه بحث میکنیم. مسئله اصولیه کدومه؟ حجیت. آیا استصحاب حجیت داره یا نداره؟ در مسئله اصولیه تمسک به اجماع جایز نی. حالا به این اشکال کاری نداشته باشین. پس آقا چی شد مطلب؟ معنای لغوی استصحاب رو گفتیم، معنای اصطلاحیش هم گفتیم، ابقاء ماکان. ابقاء ماکان مدرک اعتبارش چیه؟ یا بنای عقلا تعبدن یا لزم یا روایات یا ادعای اجماعی که شده. این تا اینجا. حالا ایشون میفرمان که بله کذالک هم میخوره به اون مطلقا و فی الجمله، ادعای اجماع شده بر اون ابقاء ماکان کذالک، یعنی یا مطلقا که همون قول مشهور، یا فی الجمله که همون 50 قول تفصیلی. حسب ما یأتی الاشاره تو الی ذالک مفصلا، 5-6 صفحه بعد انشالله هفته آینده ایشون میفرمان ما مفصلا این بحثا رو میکنیم. البته اشاره تعبیر خوبی نیست، چون ایشون مفصلا میخواد بحث کنه، نباید بگه اشاره میکنی، بعد بگه یعتل بیان، یعتی بیان این مطالب مفصلا. اگه مفصلا نبود میگفتیم یعتل اشاره، یعنی اشارتن، ولی نه مفصلا میخوام بگی. و اگه مفصل میخوام بگی دیگه اشاره معنا نداره، باید بگه یعتل بیان و الی ذلک مفصلا، از صفحه 280 با این کتاب ها مفصلا ما اینایی که گفتیم توضیح میدیم که دلیل اعتبار اجماع چیه. ولا یخفا. خب ایشون میخوان بفرمان که این معنا که ما برای اجماع گفتیم، ابقاء ماکان یا از باب بنای عقلا یا روایات یا اجماع، این معناست که قابل نزاعه. آخه نزاع میگن باید معنوی باشه، شأن علما نیست که نزاع لفظی بکنن. عوام نزاع لفظی گاهی میکنن، خب مشهور میگن اون سه نفر بودن، اون گفته من امروز نهار من عنب حبس کردم، اون گفته نه خب من انگور میخوام، اون ترک بود و گفته نه خب من عزوم میخوام، من نه عنب میخوام نه انگور. یه نفر دید نه این نزاع حل نمیشه، اینا دارن تو سر هم میزنن، اون میگه حتما باید عنب بخوریم، اون میگه نه خیر حتما باید انگور بخوریم، اون آقای ترک هم میگه حتما باید عزوم، رفت یه خوش انگور آورد بابا نهار اینه، همشون قبول کردن. خب این نزاع لفظیه در عنب و انگور و عزوم، اما علما که شأنشون نزاع لفظی نیست، علما نزاع و خلافی که در یه جمع میکنن بعد نزاع معنوی باشه. ایشون میگه رو این حساب این نزاعی که در اینجا هست، چون نزاع دیگه بین سید مرتضی و ما، اون میگه حجت نی، ما میگیم حجته، تازه ما هم که میگیم حجته 50 قول تفصیلی یه قول اطلاقی، ایشون میگه بعد این نزاع رو ما یه جوری بکنیم نزاع معنوی بشه، نزاع لفظی شأن علمانی. خب کی نزاع معنوی میشه؟ اون موقعی که همینجوری استصحاب کنیم، یعنی بیان بگیم استصحاب ابقاء ماکانه یا به بنای عقلا یا با روایات یا با اجماع. اگر اینجور گفتیم اون وقت نزاع معنوی میشه، یعنی تقابل اقوال میشه در مورد وارد، دوارد آرا میشه در مورد واحد، یعنی مشهور میگن استصحاب ما قبول داریم، ابقاء ماکانه یا به بنای عقلا یا به اجماع یا به روایات. سید هم میگه من هیچ کدومشو قبول ندارم. ببینید نزاع شد معنوی ها، یعنی سید این مجموعه رو قبول نداره، میگه من قبول ندارم ابقاء ماکان رو، نه از راه بنای عقلا، نه از راه روایات و نه از راه اجماع. اگر ما اینجوری گفتیم نزاع میشه معنوی، یعنی نزاع ما با سید مرتضی، ما مثبتیم، سید مرتضی نافیه. این نزاع مثبت نافی میشه نزاع معنوی، یعنی تقابل قولین میشه در شیء واحد. اما بعضی آمدن گفتن نه، استصحاب اینه که آدم حکم به بقای ماکان بکنه به بنای عقلا، دیگه اونا رو نمیگه. اگر اینو بگیم تقابل اقوال نمیشه. لذا میفرماد ولا یخفا ان هذا المعنا، کدوم معنا؟ ابقاء ماکان، اما به بنای عقلا، اما به روایات، اما به اجماع. فرض معلوم شد هذا المعنا، هذا المعنا یعنی استصحاب. اگر ابقاء ماکان شد یا به اون بنا یا به اون بنا یا به اون بنا، لا یخفا ان هذا المعنا هو القابل لان یقع فیه النزاع والخلاف. این معنا یعنی این معنا نزاع رو نزاع معنوی میکنه، چون بعد نزاع نزاع معنوی باشه بین علما. ایشون میگه اگر بخوایم نزاع معنوی باشه باید همینی بگیم، بگیم استصحاب ابقاء ماکانه یا به بنای عقلا یا با روایات یا به اجماع. اگر اینجور گفتیم اون وقت سید مرتضی قولش مقابل ما میشه، تقابل پیدا میکنه، توارد پیدا میکنه. یعنی سید میگه من قبول ندارم ابقاء ماکان را، نه با بنای عقلا، نه با روایات، نه با اجماع. ایشون میگه این معناست که نزاع رو نزاع معنوی میکنه، نزاع معنوی نداره ولی مقصودشونه این معناست که نزاع رو نزاع معنوی میکنه، مخالفت رو مخالفت معنوی میکنه. نزاع و خلاف در چیه؟ فی نفیهی و اثباتهی. چون سید مرتضی نفی میکنه استصحاب رو، ما اثبات میکنیم. ما که اثبات میکنیم یا مطلقا اثبات میکنیم یا فی الجمله که تفصیلی باشه. و فی وجه ثبوتهی، این فی عطف به اون فی نفیهیه. فی نفیهی یعنی نزاع در نفی و اثبات و نزاع در وجه ثبوت. وجه یعنی مدرک، دو تا نزاعی با نزاع در نفی و اثبات که اصلا استصحاب ابقاء ماکان هست یعنی، و نزاع در مدرک ثبوت اون ابقاء ماکان. مدرک ثبوت ابقاء ماکان چیه؟ اگر ما اینطوری که گفتیم فرض بکنیم نزاع میشه نزاع معنوی، آرا با هم تقابل پیدا میکنه. و الا اگر چیزی دیگه ای گفتیم، اگر گفتیم نه آقا استصحاب ابقاء ماکان فقط به بنای عقلا، اون وقت اینجا دیگه نزاع معنوی نمیشه، تقابل اقوال نمیشه. چرا؟ چون اگر ما بگیم استصحاب عبارت است از ابقاء ماکان به بنای عقلا، خب یه نفر میگه من قبول ندارم، اون یه نفر که میگه من قبول ندارم از این جهت قبول نداره، از جهت دیگه قبول داره، میشه نزاع لفظی. پس چه نزاع معنوی میشه؟ اون موقع که اینجوری حرف بزنیم استصحاب ابقاء ماکانه یا به بنای عقلا یا با روایات یا به اجماع. اگر اینجور حرف زدیم سید مرتضی و قولش مقابل قول ما میشه، نزاع میشه نزاع معنوی. چرا؟ چون اون میگه من ابقاء ماکان رو قبول ندارم، نه به بنای عقلا، نه با روایات، نه با اجماع. ببینید تقابل درست میشه، نزاع میشه نزاع معنوی. اما اگر بگیم نه استصحاب ابقاء ماکان به بنای عقلا، اینجا سید مرتضی یه مقابل ما نمیشه، یا اگر یه کسی مخالف با این بود اون مقابل با ما حساب نمیشه. اون میگه اینو من قبول ندارم. همین آدمی که میگه من قبول ندارم ممکنه از راه روایات قبول بکنه، یعنی در عینی که نافی این جهته مثبت از جهت دیگه. نزاع تقابل پیدا نمیکنه و نزاع ما نزاع معنوی نمیشه. اگر میخواین نزاع علما معنوی باشه همینطوری که ما گفتیم بکنی، یعنی بگین استصحاب ابقاء ماکانه یا از اون جهت یا از اون جهت یا از اون جهت، وقت مقابلش یه کسی میگه نه خیر من قبول ندارم، نه از اون جهت، نه از اون جهت، نه از اون جهت. ببینین تقابل درست میشه، نزاع میشه معنوی. اما اگر ضرورت هست، اما اگر کسی بگه استصحاب اینه نفس بنای عقلا علل بقا تعبدن، تعبدن بذارید که با عبارت سه چهار خط پیش تطبیق بکنه. قبلا داشتی چی؟ استصحاب بنای عقلاست بر بقا یا تعبدن یا به ظن ناشی از ملاحظه. من اینکه عبارت با اون یکی باشه بعد از این بقای تعبدن بذارید که کاملا عبارت مشابه قبلی بشه. میخواد بگه اگر اینجوری بگیم نزاع نزاع لفظی میشه، نزاع معنوی نمیشه. اگر کسی بگه استصحاب چیه؟ بنای عقلا، یعنی خصوص بنای عقلا، اسم روایات رو نیاره، اسم اجماع رو نیاره. اگر یه نفر بگه استصحاب خصوص بنای عقلاست بر بقا، حالا یا تعبدن یا لذن بالبقا اناشی من العلم به ثبوتهی، اگر کسی اینجور بگه لما تقابله، این لما جواب اون لوس، یعنی اگر کسی استصحاب رو خصوص بنای عقلا بدونه، اون وقت اون مخالف نزاعش با ما نزاع معنوی نمیشه. چرا؟ چون میگه من اینو قبول ندارم. بله خب ممکنه بنای دیگر قبول داشته باشه. اگر ما این تنها رو بگیم استصحابه، اون طرفی که میگه من قبول ندارم، از شاید هم این که بعداً صفحه 280 میخونیم، ایشون تو همینجا صفحه 280 ببینیم، میفرماد ما قبول نداریم. بله من این میکنیم استقرار بنای عقلا رو علا ذالک تعبدن، من خودم اشاره کردم، ایشون بعداً رد میکنن، ولی فعلا که حالا داریم در اینجا بنای عقلا رو خوندیم تعبدن، اینجا باید تعبد بشه که عبارت مشابه قبل بشه. ما گفتیم چی آقا؟ استصحاب ابقاء ماکان است. حالا یا به بنای عقلا تعبدن اولزن، یا به بنای روایات، یا به بنای اجماع. اگه اینجور گفتیم نظام میشه معنوی. چرا؟ چون اون کسی که منکره همه رو منکره. ببینید یعنی محل اثبات نه شیء واحد میشه. شیء واحد کدومه؟ ابقاء ماکان، یا از اون جهت یا از اون جهت یا از اون جهت. سید مرتضی میگه من قبول ندارم ابقاء ماکان، نه از اون جهت نه از اون جهت نه از اون جهت. ببینید شو تقابل، یعنی در یک شیء واحد اون میگه آره این میگه نه. اما اگه استصحاب همین یه تیکه رو گفتیم، گفتیم نه استصحاب خصوص بنای عقلاست، حالا یا تعبدن یا لذن، اگر کسی اینو بگه نظام معنوی نمیشه، تقابل پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اون کسی که منکره، این منکر این بنای عقلاشو منکره و الا اون بنای روایاتش قبول داره. اون وقت اگر اونجور بشه نزاع لفظی میشه. عنایت بکنیم ضرورتا. چرا باید اونجوری بگیم که نزاع بشه معنوی؟ برای اینکه اگه اینجوری بگیم، یعنی بگیم استصحاب خصوص بنای عقلاست، نفس یعنی خصوص، اگر بیایم بگیم استصحاب خصوص بنای عقلاست بر بقا، حالا یا تعبدن اول زن لما تقابل فیه الاقوال، اقوال تقابل پیدا نمیکنه، یعنی نزاع دیگه نزاع معنی نمیشه. لما تقابل فیه الاقوال یعنی چی؟ یعنی ولما، این عطف تفسیریه، از نظر ادبی این تفسیر میکنه این جمله رو. اقوال تقابل پیدا نمیکنه یعنی چی؟ یعنی لما کان نفی و اثبات واردین علی مورد واحد. آخه نزاع معنوی اینه که نفی و اثبات به یه جا بخوره. ما اگر اون مجموعه رو گفتیم، اثبات ما میخوره به یه جا، نفی اون آقا میخوره به همون جا. اینجا میشه توارد اقوال، تقابل اقوال. اما اگر نه، گفتیم استصحاب بقای ماکانه ولی به خصوص بنای عقلا. خب من اینو گفتم، اون منکر من میگه اینو قبول ندارم، اما این نزاعش لفظی میشه. چرا؟ چون اون که میگه من قبول ندارم یعنی به این بنا قبول ندارم و الا به بنای روایات قبول دارم، نزاع از معنویت میره بیرون. پس اگر میخواین نزاع بین ما و سید مرتضی نزاع معنوی باشه، چیکار کن؟ بگو آقا استصحاب بقای ماکانه، یا از باب بنای عقلا، یا از باب روایات، یا از باب اجماع. سیدم میگه من قبول ندارم، نه از باب بنای عقلا، نه از باب اجماع، نه از، ببینی تقابل درست میشه، یعنی در یک مورد واحد ما مثبتیم اون نافیه. اما اگر بگیم نه استصحاب فقط بنای عقلاست، یا استصحاب بقای ماکانه فقط به بنای عقلا، خب اون آقایی که میگه من قبول ندارم اینه قبول نداره و الا ممکنه همون مثبت باشه، یعنی قبول داره استصحاب رو به بنای دیگه. پس اون جور بگو که نزاع بشه معنوی، بشه تقابل آرا در موضوع واحد، و الا اگر بخوای اینجور بگی لما کانه، یعنی نفی اون آقا و اثبات ما وارد بر یک مورد نمیشه، بلکه وارد بر دو مورد میشه. این تعریف سر مطلبه. فقط دو فقه اینا رو بکنید، دو سه جمع آدرس میدم یه مطالعه بکنید، در سفردا با اون دو سه مورد خوب روشن میشه. یکی جلد اول صفحه 331 بحث عام خاص، جلد اول کفایه صفحه 331 بحث آن بخواست، یکی همین جلد صفحه 422 بحث اجتهاد و تقلید، این دو جا، یکی هم فلسفه منظومه رو ببینید صفحه 9. پس منظومه جلد اولش، جزء اولش منطقه، جزء دومش فلسفه، صفحه 9 معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی. اون وقت توضیحات ایشونو، یعنی آقای ساجه سبزواری، آخه فرق منظومه با سویتی اینه، سویتی شعرها مال یکیه، شهر مال یکیه، ولی منظومه اینجوری نیست، منظومه حاجی شعرها مال خودشه، شهر هم مال خودشه. ایشون میگه معرف الوجود شرح الاسمی، بعد تو پایین که میاد شرح میده، شرح الاسم یعنی چی؟ یعنی پاسخ پرسش نخستی. کتاب عربیه ولی فارسی میگه این جمله رو، شرح الاسم رو معنا میکنه، نه اینکه تو شعر گفته معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی. تو شعر که میاد میگه اون شرح الاسمی که من در شعرم گفتم، شرح الاسم معناش اینه پاسخ پرسش نخستی. شما به لغوی میگی من سعدانه، سعدانه چی میگه نفتون؟ اون نفتون چیه؟ پاسخ پرسش نخستی. یعنی به شما تا به لغت ها هم همینطوره دیگه، این کتاب های لغت پاسخ پرسش نخستینه. به لغوی وقتی شما میگی سعدان ماهو، این مامای شاره هست، یعنی شرح بده، میگه نفتون. و شما دیگه نمیتونی بهش بگی خب هندون خربوزم نفته، میگه نه بابا من در اون مقام نیستم، خواستم به شما بگم بابا این سعدانه پوشیدنی نیم، یه چیز رویدنی از زمین. یا مثلا شما به لغوی میگید آقا مل اسد، اسد ماهو، میگه حیوان مفترس. خب شما بهش میگه آقا گرگ هم حیوان مفترسه، در اندس میگیم نه اینا شرح الاسمه، یعنی به لغوی اشکال نکن، چرا گفته سعدان نفتون؟ شرح الاسمه، نمیخواد تعریف حقیقی بکنه. ما یه وقت مای شارحه میگیم، یه وقت مای حقیقیه، یه وقت میگم مس سعدانه، این مای شارحه هست، یعنی آقای لغوی برای ما شرح بده نفت چیه. اما یه وقت هست میگم مل انسان، این چه ماییه؟ مای حقیقیه، یعنی حقیقت انسان رو بر من بگو. شما میگین حیوانون، ناطقون، مثلا متعجبون، ظاهرون. خلاصه مطلب درسمون فردا حول و حوش اینه که این تعریف هایی که ما داریم تو این کتابا، یا تعریف لغویه، یعنی یا تعریف شرح الاسمیه، یا تعریف حقیقیه. تا انشالله برای فردا.